ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. من فرشاد جدیدی هستم با خبرهای رادیو سلامت در خدمت شما، با ما همراه باشید. آمار مبتلایان و جانباختگان روزانه کرونا کاهشی تر شد. وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته 13 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 9 نفر کمتر است. یعنی پس از 26 ماه آمار فوتی‌های روزانه به کمتر از 15 نفر رسیده. در شبانه روز گذشته در 21 استان هیچ موردی از مرگ و میر کرونایی گزارش نشده و در 8 استان فقط یک مورد فوت کرونایی ثبت شده. همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 528 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 80 نفر کاهش یافته است. از چند روز پیش و با کاهشی چشمگیر تعداد شهرهای قرمز کرونایی به 2 رسیده. 48 شهرستان نیز در وضع نارنجی، 323 شهرستان در وضع زرد و 75 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. کمترین میزان رعایت فاصله گذاری در مدارس. معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد میانگین درصد رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی کشور از 17 تا 31 فروردین امسال 48% بوده که سالن‌های سینما و تئاتر با حدود 86% بیشترین و مدارس با حدود 36% کمترین میزان رعایت را داشتند. بنابر اعلام وزارت بهداشت میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان پایین و حدود 52% بوده است. در این مدت وضع 14000 مدرسه بازرسی و متناسب نبودن فضای کلاس ها با تعداد دانش آموزان، رعایت نشدن فاصله مناسب بین دانش آموزان، رعایت نشدن چیدمان صندلی بر اساس فاصله، رعایت نشدن استفاده از ماسک در بین دانش آموزان و کارکنان مدرسه، فراهم نبودن شرایط مناسب برای تهویه و جریان هوا در کلاس ها و تجمع والدین مقابل ورودی و خروجی مدارس از موارد پرخطر در مدارس اعلام شده است. کارشناسان همچنان میگویند رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق دوز سوم واکسن بهترین راه برای مقابله با سویه‌های مختلف کرونا است.
جانشین رئیس ستاد مدیریت و مقابله با کرونا گیلان امروز در نشست استانی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا در رشت گفت بر اساس آمارها از هفته گذشته تا کنون میزان دریافت دوز سوم واکسن کرونا تنها 1% افزایش یافته و از 46% به 47% رسیده است.
حالت ایستایی تقریبا که داریم در بحث دوز سوم تقریبا کمتر از 1% ما تغییر کردیم از هفته ای گذشته تا الان. این نشون میده که جای کار هست. تزریق دوز سوم حتما میتونه ما رو با یک اطمینان خاطر بیشتری برای آینده متصور باشه.
حسین مصطفی پور با اشاره به ظرفیت های موجود در استان برای ارائه خدمات مرتبط با واکسیناسیون از متولیان بهداشتی، فرهنگی و اجرایی و رسانه های استان به ویژه صدا و سیما خواست از همه ظرفیت ها برای تسریع در روند دریافت دوز سوم واکسیناسیون بهره گیری کنند. دکتر ارسلان سالاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این نشست بهترین زمان دریافت دوز سوم واکسن کرونا را برای مهار حداکثری بیماری در گیلان همین هفته عنوان کرد و گفت با توجه به روند کاهشی ابتلا به کرونا در گیلان و ایجاد ایمنی سه‌ماهه دوز سوم در بدن میتوان از امواج شدید شیوع کرونا جلوگیری و ثبات حداکثری را در گیلان ایجاد کرد.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت واکسن‌های داخلی مطابق قرارداد با شرکت‌های داخلی خریداری می‌شوند. دکتر گویا افسود همه قراردادهایی که وزارت بهداشت برای خرید واکسن از شرکت‌های داخلی بسته مشخص و شفاف است و بر اساس همان قراردادها خریدهایش را سال گذشته انجام داده و امسال نیز انجام می‌دهد. وی گفت وزارت بهداشت از آبان 1400 تا کنون هیچ گونه خرید خارجی واکسن نداشته. یک مجموعه دانشبنیان در مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی وسیله‌ای ساخته که با بهره‌گیری از آن هر گونه اشکال در ضرباهنگ طبیعی تپش قلب پایش و به فرد اطلاع رسانی می شود. این وسیله نقش مهمی در کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی دارد.
طبق آمارهای رسمی، بیماری‌های قلبی و عروقی عامل اول مرگ و میر در جهان است. یکی از شرکت‌های مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دستگاهی هوشمند برای پایش قلب طراحی کرده و ساخته است. حسین حسینی نژاد، عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر:
بیماران آریتمی برای اینکه مشکل آریتمیشون مشخص بشه، لازم هست که مراجعه بکنن و هولتر ریتم استفاده بکنن. اما بعضی از آریتمی‌ها خیلی دیر به دیر ممکنه خودشون نشون بده و تو مدتی که هولتر دارن استفاده میکنن نشون داده نشه، یا موقعی که هولتر میبندن یه 24 ساعت یا 48 ساعتی روند عادی زندگیشون مختل میشه.
دستگاهی کاربرپسند و همراه به اندازه یک کارت اعتباری با وزن 58 گرم و باتری شارژی.
من تصمیم گرفتم که خودم این دستگاه رو امتحان بکنم. آقای دکتر امکانش هست؟
بله حتما. استفاده از دستگاه هم خیلی آسون هست. کافیه که دو تا از انگشتان دست چپ و راست روی دستگاه قرار بدین، اطلاعات از طریق بلوتوث به گوشی هوشمند انتقال داده میشه. اگر لازم باشه که بخوایم نوار قلب ششلید رو بگیریم، کافیه که این اتصال مربوط به پای چپ و در واقع دور پای چپ، مچ پای چپ بسته بشه، اتصال بیاد به دستگاه وصل بشه و دستگاه به راحتی بتونه نوار قلب ششلید که نوار قلب خیلی کامل و خوبی هست برای تشخیص آریتمی ها، این کارو بتونه انجام بده.
اما دستگاه مناسب چه کسانی است؟ محمد علی کشاورز، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق:
افرادی که داره بیماری های زمینه قلبی هستن، سالمندان یا افرادی که داره آریتمی قلبی هستن و نیاز قلبشون به صورت مرتب پایش بشه.
می توانید سیگنال ثبت شده را به آسانی از طریق پیام رسان ها یا سرور برای پزشکتان ارسال و یا حتی روی کاغذ آچار چاپ کنید. سید ابوالفضل محسنی زاده، متخصص قلب:
اگه ما بتونیم از دستگاهی استفاده کنیم که همیشه همراه بیمار باشه و تو خونه بهش دسترسی داشته باشه، شاید بتونید در تشخیص آریتمی خیلی بهمون کمک کنه.
علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به پایگاه nasirbp.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین پیوند مغز و استخوان آلوژن در شیراز. کودک 7 ساله هرمزگانی با انجام پیوند مغز و استخوان آلوژن از بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز ترخیص شد.
عباس اولین کودک بستری شده در بخش پیوند سلولهای بنیادی کودکان بیمارستان آنکولوژی امیر شیرازه. آخرین نقطه امید برای نجات کودکان از چنگ سرطان. هرچند تاکنون شیمی درمانی و تزریق سلولهای بنیادی هر کودک به خودش راههای درمان سرطان بوده، اما در کودکانی که سلولهای بنیادی ضعیفی دارند تنها پیوند آلوژن پاسخگوست. عباس اولین کودکیه که در جنوب کشور با این شیوه درمان شده. دکتر متقی پیشه، فوق تخصص خون و سرطان کودکان:
با پیوند آلوژن ما میام کل سلولهای بنیادی خود بیمارمون رو از بین میبریم و سلولهای بنیادی دهنده سالم رو که از قبل مشخص کردیم بهش تزریق میکنیم که اون سلول بنیادی بتونه بره توی بدن بیمار ما و کارهای اون سلولهای بنیادی خودش رو انجام بده.
در این نوع پیوند بدن به سختی خودش رو با شرایط موجود تطبیق میده. مراقبت‌های ویژه مهمترین شرط موفقیت در پیوند آلوژن.
ما اومدیم جداسازی پلاسما رو همزمان با گرفتن سلولهای بنیادی از دهنده انجام دادیم که احتمال جی وی اچ دی خیلی خیلی کمتر بشه.
طالب‌پور، سرپرست بخش پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان آنکولوژی امیر، میگه این بخش دومین بخش پیوند سلولهای بنیادی کودکان در کشوره که با 4 تخت راه اندازی شده.
از این 4 تا تختی که داریم فقط 2 تاش فعال هست و تعداد زیاد بیماری که توی لیست داریم و اینکه بعضی از بیماری ها مثل نقص ایمنی ها اگر زود پیوند نشن متاسفانه مرگشون حتمی هست، کمک میخوایم از خیرین که انشالله توسعه بدن بخشو.
در حال حاضر در این مرکز 25 کودک در لیست انتظار پیوند آلوژن هستند که دکترها میگن با این شیوه تا 70% امکان بهبودیشون وجود داره. راضیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
محققان ایرانی پانسمانی ابداع کردند که با کشت باکتری ها فرایند درمان زخم را ارتقا می دهد. این پانسمان شامل الکترودهایی است که از نانوسیم های نقره ساخته شده و حاوی هیدروژل است که زیست سازگار است. همچنین این هیدروژل قادر به نگه داشتن رطوبت در سطح مناسب است. محققان کشورمان با دستکاری شیمیایی این هیدروژل و اضافه کردن کلسیوم به آن توانستند قابلیت و ثبات نانوسیم های نقره را افزایش و با ایجاد رگ های خونی و کاهش التهاب مدت بهبود زخم را از 20 روز به 7 روز کاهش دهند. علاوه بر آن به علت خواص آنتی باکتریال نقره عفونت در حداقل نگه داشته شده است. سپاس که با ما همراه بودید. اخبار رادیو سلامت به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 تقدیم حضور شما می شود. روز خوش، خدا نگهدار.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
ای کسانی که به اسلام ایمان آورده اید، حکم روزه بر شما مقرر شد، همان گونه که بر اهل ادیان دیگر قبل از شما مقرر شده بود، تا در اثر کف نفس پرهیزکار شوید.
برخیز که شد گاه مناجات و دعا.
ماه رمضان همان ماهی است که قرآن مجید در آن نازل فرموده شده است و بر شماست که شکرگزار الطاف ذات اقدسش باشی.
خدا
اینجا شبکه رادیوی سلامت و شما شنونده ویژه برنامه ماه ما هستید. سپاسگزار از اینکه این برنامه رو دنبال می‌کنید. سلام ویژه عرض بکنیم خدمت آدم‌های صبوری که با ما همراه هستند. این صبر رو تو تمام زندگیشون رعایت می‌کنن و صبوری کردن رو و می‌دونند که اگر صبر داشته باشن امیدشون به زندگی هم بیشتر میشه. چون اصلا این آدم ها آقای الله دانه از مشکلات هیچ حراسی نخواهند داشت.
دقیقاً همینطوره.
اگه یه موقع گرفتاری داشته باشن، دنبال راه چاره هستن، امیدوار به این هستن که بالاخره یه دری به روشون باز میشه و میدونن که اگر کل مردم یک جامعه صبور باشن و صبرشون رو بالا ببرند، اگر یه موقع اون جامعه دچار مسائل بحرانی بشه، مثلا مسائل اقتصادی، مسائل نظامی یا مثل اینها، بنیان اون جامعه حداقل حفظ میشه، اصلا پاشیده نمیشه.
بله کاملا همینطوره. شاید شما هم برخورده باشین به کسانی که ناصبور باشن و اگه ازشون بپرسی میگن که دست خودم نیست.
بله.
ولی واقعیتش اینه که خانم آجریان، باید صبر کردن رو تمرین کرد.
همینطوره.
یاد بگیریم چطور صبوری کنیم، چطور شکیبایی بکنیم تا در همین مواقعی که شما فرمودین، مواقع بحرانی، بتونیم آرامشمون رو حفظ بکنیم، آرامش بقیه رو هم به هم نریزیم.
همینطوره. ماه رمضان هم این صبوری کردن رو بیشتر به ما یاد میده. مخصوصا وقتی صبر میکنیم که تا افطار روزمون رو باز نکنیم. و بریم ببینیم علاقمند عزیز کجا هست و گزارش اولش در چه موردی.
بشنویم.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز توی این بخش گزارشی خواهم برم سراغ یک جوان، یک جوانی که موتورش رو داره به یک درختی میبنده، پارک کرده، با زنجیرم میبنده و وارد این خیابون میشه، خیابون امیرکبیر. بریم ببینیم که اصلا به سوال ما جواب میده و این که چیکار میکنه و چند سالشه. آقا
بله.
خوب این وقتتون بخیر. من علاقمندم گزارشگر رادیو سلامت. میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
دارم در خدمتم.
خب خیلی هم عالی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
به من بگید که چند سالتونه، چه میکنه؟
38 سالمه و اینکه کارم آزاده.
اوضاع کسب و کار چطوره؟ خوبه؟
والله خب اوضاع کسب و کار خدا رو شکر خوب هست. خدا رو شکر ما همیشه شاکریم. ولی به نسبت قبل، مثلا دو سه سال قبل، یه مقداری رکود بیشتره. به هر حال قطعات گرون شده. خب بالاخره مردم سعی میکنن تا اونجا که میتونن تعمیر انجام بدن. با تعمیر تعمیرات بتونن از لوازم قبلی استفاده کنن. ولی خدا رو شکر ما همچنان بازارمونو داریم.
تو کسب و کارت و تو زندگیت کجا خیلی صبورتری؟ خیلی مثلا مراعات میکنی، صبر پیشه میکنی، غر نمیزنی؟
کلن دور و بدیام و دوستان و آشنایان منو با من آدم صبور میشناسن، ولی خب بعضی موقع تو مسئله کاری خب پیش میاد اتفاقایی که ممکنه که ما یه مقدار کنترل کنیم، شاید دست بدیم تو لحظه، یا یعنی که اون صبری که باید همیشه داشته باشیم و نداشته باشیم. بالاخره شرایط بازار، نوسانات و بعضی موقع ها هم مشتری هایی که میان خب درکی که باید داشته باشن ندارن، گرونی رو گردن ما میندازن و اینها یه مقدار ما رو اذیت میکنه. منتها من میگم اینا همه دلیل بر این نمیشه من هر دفعه بخوام واکنش نشون بدم، همیشه صبورم، مگر اینکه میگم بعضی موقع های اتفاقایی میفته، اینم که دارم میگم یه اتفاقایی واقعا شاید خیلی کم، و اینکه همیشه سعی کردم که اسم صبور باشم و با صد با دوستان و مشتریان برخورد کنم، حتی توی خانواده. به نظر من اگه کسی صبور باشه میتونه به همه اون هدفایی که داره برسه.
تا حالا شده که یه جا توی کارت مثلا خیلی صبوری به خرج ندی بعد نتیجه بدی ببینی؟ یعنی که مثلا یه جای بعد صبر میکردی، باید دندون به قول معروف روی جگرت میذاشتی اما نذاشتی و نتیجه بدی هم داده؟
نه واقعا نشده تا حالا به خاطر اینکه صبور نباشم مشکلی برام پیش بیاد، ولی خب بعضی موقع که درصد صبرم پایین تر اومده و یه مقدار از اون حالت نرمال خودش خارج شده، بله یه اتفاقای افتاده که اون ایدئاله بهش نرسیدم و یا دیرتر رسیدم بهش. عملا مسائل مالی خیلی باعث میشه که ما از اون حالت ایدئال صبرمون خارج بشیم، روزمرگی و اینا همه باعث میشه که ما نتونیم اون اتفاقی که باید رقم بزنیم و از حالت ایدئال صبرمون خارج بشیم.
حالا الان که این گفتید، شرایط به نظر چطور میشه تمرین کرد؟
اگر بخوام از بعد مذهبی به قضیه نگاه کنیم، دقیقاً ماه رمضان مصداق بارز این قضیه است که ما صبر میتونیم پیشه کنیم. این که شما یه چیزی رو ببینی گرسنت هست نخوری، یا چیزی رو تشنت نیاشمی، در مورد یه سری از اتفاقات خشم خودتو فرو ببری، حالا یه موقعهایی ممکنه بد زبونی بکنیم توی ماه رمضان، این صبر باعث میشه که ما بگیم نه این ماه ماهیه که نباید این اتفاق بیفته. آزمون صبر عملا به نظر من یک راهش اینه که خودشون تو موقعیتایی که هستن قبل از این که بخوان حرفی رو بزنن، تصمیم رو بگیرن، یه مقدار فکر کنن. این فکره به اون صبر ما کمک میکنه، یعنی فکر میکنیم که این چه آثاری میتونه داشته باشه. میدونم شاید خیلی سخت باشه، ولی این که بتونیم حداقل بعضی از کارا این کارو انجام بدیم، به نظر من آزمون بزرگیه برای اینکه بتونیم صبر خودمون رو بیشتر.
خب خیلی عالی، خیلی متشکرم ازت. هی دیدم که به تلفن همراهت نگاه میکنی، فکر کنم دیرت هم شده. نه
سلامت باشی. نه خواهش میکنم، نه مشکلی. آره یه قرار دارم که بعد بهش برسم، ولی خب من در خدمتتون هستم اگه.
نه خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید.
بزرگوارین، خواهش میکنم. خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز. از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم که تو این بخش گزارش همراه ما بودید. تو بخش بعدی میخوایم مثل همیشه بریم سراغ سی شب و سی بیمارستان.
دلم خلوت سرای توست، غیری در نمی گنجد. دلم خلوت سرای توست، غیری در نمی گنجد. ندارم در همه عالم، ندارم در همه عالم کسی دیگر به جای تو، کسی دیگر به جای تو. گذشتم از خودی بیشک، برای دولت وصلت، برای دولت وصلت گذشتم از خودی بیشک، برای دولت وصلت به صدق دل شدم دایم. چم زاهد نو بهشت جاودان جونی اگر چم زاهد نو بهشت جاودان جونی بهشت جاودان من در خلوت سرای توست بهشت جاودان من در خلوت سرای توست در خلوت سرای توست نوایی اگر انعام فرمایی اگر انعام فرمایی چه خوش باشد اگر یابم نوای بی نوای تو نوای بی نوای
نوزده و بیست و یک دقیقه تا قبول باشه عزیزان هموطن، اینجا رادیو سلامت، برنامه ماه ما. خب نوبت میرسه به آشنایی و معرفی با خیری که امروز باشون قرار رو بیشتر آشنا بشیم.
یکی از اعضای محترم مجمع خیرین سلامت کشور جناب آقای سید عزیز غفاری، سلام عرض میکنیم، نماز روزهاتون قبول.
سلام علیکم تا قبول، خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما عزیزان و کلیه هموطنان بزرگ کشور عزیزمون و مردم جهان.
زنده باشین. جناب آقای غفاری، به رسم هر شب که صحبت میکنیم با خیرین و این سوال مشترک رو ازشون مطرح میکنیم در ابتدای صحبت، شما چطور شد که به این سمت گرایش پیدا کردید، رفتید در یک مجمعی به عنوان یکی از اعضای خیرین کشور محسوب شدید؟
یکم اگر ممکنه جا به جا بشین جناب غفاری، صدای شما رو واضح نداریم.
خب ارتباطمون قطع شد، دوستان تلاش بکنن که مجدد این ارتباط رو برقرار
بکنن. بله خانم آقا جانیان، موضوع کار خیر و قدم خیر واقعا در جامعه ما از دیرباز بوده، طبق رسم و آیین جوانمردی در بین ایرانی ها این رسم وجود داشته و علاقمندان خیلی هم داشته، که حالا یکی از عزیزانی که هر روز در واقع همراه برنامه هست و هر روز ما با یکی از این عزیزان آشنا میشیم، مصداق همین عزیزانی است که وارد قدم خیر شدن.
بله آقای غفاری هستن، صداشون رو میشنویم، بفرمایید.
آقای غفاری صدامو دارین؟ آقای غفاری
بله، من
صدا کردم. صدای شما قطع شد، داشتیم میفرمودیم بزرگوار، اگر ممکنه از ابتدا لطفا.
خواهش میکنم. خب اول که ایام شهادت آقا امیرالمومنین و خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم و آرزوی طاعات و عباداتشون انشاءالله در این روزهای بسیار پرفضیلت قبول باشه انشاءالله.
صدای شما آقای غفاری عذرخواهی میکنیم، صدای شما روی اسپیکر یا بلندگوی تلفن هست یا با موبایل دارین صحبت میکنین؟
با موبایل دارم صحبت میکنم.
روی اسپیکر. خب الان بهتر شد، صداتون الان بهتر شد. بسیار خوب،
الان بهتر شد. در رابطه با خیر، من فکر میکنم که همه انسان ها از ذات که یعنی آفرینش شدن خیر هستن.
بله.
چون خداوند از این خیری که خودش داشته به همه انسان ها داده و در آفرینش به همه کمک کردن و تقریبا در قالب ما ساخته، اما مال بعضی ها نمایان میشه ولی بعضی ها اونطوری که ما باید ببینیم نمیبینیم، اما در نوع خودش میبینیم که چه کوچیک چه بزرگ همه خیر هستن. من به این واقف هستم و مطمئنم هستم هر کس به اندازه خودش کار خیر انجام میده.
همینطوره، من تا مثل جناب عالی حتما قدم های بلندتری برداشتین و نیت هاتون جور دیگه ای بوده. من از این بابت دارم سوال میکنم که بقیه هم بدونن میشه این کارو کرد.
خدمت شما عرض کنم که همه واقعا میشه انجام داد، ولی بعضیا نمیگن جایی، کسی هم اطلاع نداره، ولی بعضیا برای اینکه بشه ترویج کار
بله.
خیر رو در جامعه ما، مثلا جامعه ما که اسلامی هستش، ترویج کنیم نقش مهمی داره و به همین دلیل باید بتوانیم بعضی از کارهای خیر رو به مردم بگیم. و متاسفانه جامعه ما یه جوری شده که در یه صبح که خیری هستن، در یه صبح هم افرادی بازم حالیت میکنن که بی اعتمادی ناخواسته تو جامعه به وجود اومده و ما باید تلاش کنیم که این بی اعتمادی رو دوباره تبدیل کنیم به اعتماد و مردم اعتماد کنن و کارهای خیرشون رو در حال بهتر انجام بدن و بیشتر هم انجام بدن.
امیدواریم. ما این چند شبه آشنا شدیم با فعالیت‌های مجموعه و واقعا می‌دونیم کارهای ریز و درشت بسیاری انجام دادید، اما به تناسب این که هر سال و هر روز و هر نوبت ممکنه که یک چیزی اولویت داشته باشه، اولویت‌های اصلی الان رو می‌خوایم از شما بپرسیم که اگه کسی خواست کمکی بکنه تو همین جهت بره.
الان من خدمتتون میگم، اول از این که واقعا خیرین سلامتی شبه که شما که اسمش سلامت است، سلامت مهمترین واژه زندگی همه انسان ها هست. امیرالمومنین علیه السلام میگه برای انسان زندگی گواراتر از عافیت و سلامتی نیست. و اینو من فکر میکنم هیچ کس جز کسانی که بیمار هستن قدر صحت و سلامتیشون رو ممکنه ندونن.
درسته.
به همین دلیل امروزه نیازهای بشری، چون مریضی ها زیاد شده، ما نیاز به زیرساخت ها داریم. الحمدلله پزشک به اندازه کافی تو کشور ما داروخونه ها هستن و خیلی مسائل های دیگه که قبلا اگر کم بود الان، اما امروز ساختار زیربنایی ما کم داریم. من پیشنهاد میدم خیرین عزیز ما حالا به وسع خودشون کمک بکنن، در جمع بشن، بتوانن ساخت بیمارستان مثلا در حاشیه شهرهای یا نزدیکی های چیزایی که خیلی شروع هستش و با ارزانترین قیمت زمین میشه بیمارستان ها را تقریبا ساخت، اون منطقه هم از این امکانات استفاده کنه
انشالله. هزینه درمان آقای غفوری خیلی سنگینه برای خیلی از خانواده هایی که مشکلات عدیده دارن. این هزینه ها رو مجمع تا چند از تقبل میکنه؟
حالا مجمع من البته اطلاعات خیلی کافی ندارم، منطقه ما خیریه داریم، اون خیریه که داره حالا کمک هزینه درمانی، چون بیشتر مجمع کارش واقعا زیر ساختاره داره درست میکنه.
خیلی خوب.
یعنی امکانات برای عموم داره فراهم میکنه،
مثل همین بیمارستانی که فرمودی دیگه ها.
آره، به یک شخص بخواد یک کمکی بکنه، چرا؟ چون مجموعه مثلا شما یه بیمارستان دارین، همه میتونن بیان از این بیمارستان استفاده کنن.
بیمارستان های شما مشخصه وقتی تأسیس میکنین؟
ما تأسیس نمی کنیم. این بیمارستان هایی که الان تأسیس شده هستن به کمک اینا اومدیم، اینها رو
تجهیز میکنیم
و تجهیز میکنیم و امکاناتشون رو به روز تقریبا انجام.
خیلی خوب، خیلی خوب.
اما ما یه خیریه جداگونه داریم که واقعا من یه بزرگی از دوستان گفتن این خیریه با مددکارای اجتماعی اکثر بیمارستان های دولتی ارتباطی داره و این ارتباطی که ما داریم هزینه هاشون رو به مددکارای اجتماعی میدیم، نه به شخص. البته من فکر میکنم هیچ کاری به اندازه این که به مریض کمک بکنیم
بله.
مهمتر نیست.
ممکنه
یه شخصی میخواد برای دختر خانمش تهیزیه بخره، از چند جا بتونه بره تهیه کنه، بگه من یخچال میخوام از شما یخچال بگه از اینو تو بگه، یه حالت کاسه کارانه باشه.
بله.
یه مریض که نمیتونه بگه من کلیم رو یه جا عمل کنه و دوباره بره یه بیمارستان دیگه بخواد عمل کنه، چون یک بار بیشتر این کار رو نمیتونه.
بله.
حتی اگر با اعتقاد هم نمیتونه، یعنی سوء استفاده در کار سلامت کمتر هست.
بله.
در کار اینکه مریض بخواد سوء استفاده کنه از این امکانات کمتره.
بله.
من پیشنهاد میدم دوستان عزیزمون اگر میخوان کمک های کوچیکی داشته باشن، میتونن همینو با داروخونه ها با درمانگاه ها با بیمارستان ها با مددکارهای اجتماعیشون